سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. میلاد عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و به اعزه تبریک عرض می کنم. انشاءالله امیدواریم که قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها که در تحت ید و دست افراد غیر معتقد به اسلام و مکتب قرار گرفته است انشاءالله از دست اینها آزاد بشود. کلام در این بود که روایت اول از طائفه اول روایت عبدالعظیم حسنی بود علیه السلام. دیروز عرض کردیم که نکته‌ای رو در جلالت شأن مرحوم عبدالعظیم حسنی اشاره کنیم که در جای خودش نکته قابل دقت و قابل کار و جستجو هم هست. ابتدا توجه کنید چنانچه نجاشی و علمای علم انساب میگند نسب عبدالعظیم حسنی چنین است: عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، که عبدالعظیم حسنی از اولاد امام حسن مجتبا علیه السلام است با این نسب. عرض می کنیم در تقابل بین خط اهل بیت و مخالفینشون اعم از بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس، چون همه آنها دشمن اصلیشون رو امامت شیعی می دانستن، مردم هم وقتی علم و اخلاق اهل بیت رو ائمه شیعه رو می دیدند جذب اینها می شدند. دشمنان از اهرم‌های مختلفی برای مقابله با خط امامت عند شیعه استفاده می کردند. یکی از ابزاری که هم خلفای بنی امیه هم خلفای بنی العباس در مقابل خط امامت شیعه از این ابزار استفاده می کردند، تحریک بنی الحسن و اولاد و احفاد امام حسن مجتبی علیه السلام در مقابل خط امامت اهل بیت بود صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. گاهی اونا رو تحریک میکردند که چرا امامت در اولاد امام حسن مجتبی نباشه و رفته در اولاد امام حسین علیه السلام، که گزارش داریم عبدالله ابن حسن مثلث به امام صادق عرض میکرد که آقا امام حسین وقتی دیدن از دنیا میرن برای چی به فرزندشون وصیت کردن و لازم بود به اسن اولاد امام حسن وصیت کنن، مسنترین اولاد امام حسن بگن امامه، چرا رفتن سراغ فرزند جوانشو. گاهی با جمعی از بن الحسن ارتباط می گرفتن حکام بنی امیه و بنی العباس، به اونا شغل میدادن، سمت میدادن، اونا رو بزرگ میکردن که کأن به مردم القا کنن مصادیق اهل بیت اینانن. متاسفانه از تاریخ استفاده میشه جمعی از بنی الحسن تحت تأثیر قرار می گرفتن و در دام بنی امیه و بنی العباس می افتادن و این سیر رو، این مسیری که دیگران ترسیم کرده بودند، اینها در اون مسیر حرکت می کردن. نسبت به اجداد عبدالعظیم حسنی این نکته خیلی پررنگه. مثلا ببینید زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، زید فرزند امام حسن، زیدیه او رو منتسب خودشون می دانن، میگن جزء ماست. شیخ مفید وقتی میخواد جواب بده به زیدیه که زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام زیدی نیست، شیخ مفید میگه شما زیدیه قائل به قیام به سیفین، در مقابل ظالم باید بیسته، قیام به سیف داشته باشه. زید کان مسلما لبنی امیه، متقلدن من قبلهم الاعمال. فرماد در سیره زید ما میبینیم که کارگزاری میکرده از طرف بنی امیه، با اونا میساخته، متقلد بعضی از اعمال از طرف اونا بوده، مسئولیت بعضی از اعمال رو از طرف اونا به عهده میگرفته است. چطور شما میگید زیدی بوده؟ حالا ببینید، احتمال تقیه در بعضی از موارد، احتمال این که بنی الحسن اجازه گرفته باشن از ائمه، اینا رو هم در بعضی موارد نفی نمی کنیم، لیکن این جو غالب بوده است در جمعی از اولاد امام حسن. حالا اینا رو میگیم، بعد میخواییم جلالت شأن عبدالعظیم حسنی رو نتیجه بگیریم. فرزند این زید حسن ابن زید که جد اعلای عبدالعظیم است، کان والیان من قبل العباسیین. در بعضی از گزارش ها والی حرمین بوده از طرف خلفای بنی العباس، استندار بوده است. حتی گزارش هایی که لا بأس بهی، ولو با تحقیق اگر تشکیکی شاید بشه درش انجام داد، لکن گزارش های زیادی است که حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب همان بود که منصور بهش نوشت احرق بیت جعفر ابن محمد علیه السلام، خانه امام صادق آتش بزن، و همون این کار رو کرد طبق بعضی گزارشات. و امام تو آتش رفته بودن، میفرمودن انا ابن اعراق الثرى، انا ابن ابراهیم الخلیل. برخی از این افراد کار رو به جای رسونده بودن که اطلاق ناسبی برشون میشد. ما روایتی داریم که امام صادق باز از عبدالله ابن حسن مثلث ظاهرن اینجوری تعبیر میکنن، میگن من تعجبم از این عبدالله که میگه پدرمون، پدرش علی ابن ابی طالب امام نبوده. لهوا بنی امیه لهوا بنی العباس. اون از زید، این از حسن ابن زید. علی ابن حسن ابن زید که پدر عبدالله است و عبدالله پدر حضرت عبدالعظیم است. المجدی فی انصاب طالبیین رو ببینید، کتاب معتبری است، بعضی نکات رجالی ازش استفاده میشه. مرحوم آقای خویی معجم رجال نوشته بودن، المجدی در اختیارشون نبود. یک جا میفرمان من دسترسی به کتاب المجدی ندارم. بعدن نسخه از او رو مرحوم آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی در امریکا پیدا کرد، اون نسخه تحقیق شد و با مقدمه مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی چاپ شد، کتاب معتبری است. المجدی نقل میکنه از ابن خداع نصابه به یک واسطه، که حالا اونم جزء شرفا بوده و نصابه بزرگی بوده، گزارشگری از کتابهاش هست ولو اصل کتابهاش در دسترس نیست. عبارتش اینه: ان علی ابن حسن ابن زید ابن حسن الصبت الملقب بالسدید کان یتظاهر بالنصب. عبدالله ابن حسن ابن زید، علی ابن حسن ابن زید پدر عبدالله، که عبدالله پدر عبدالعظیم حسنی است، ابن خداع نصابه، میگه کان یتظاهر به نصب، مثلا متظاهر به ناسبی بودن بود. و یسلی واضعا یمینه علی شماله، برخلاف اهل بیت در حال نماز رو دست بسته میخوند. حالا ببینید، نمیخوایم ما همه این گزارش ها رو الان تایید کنیم، جای تحقیق هم هست، جای یک تحقیق ویژه تاریخی آثاری هم داره. مواقف بنی الحسن نسبت به ائمه اهل بیت، جمعیشون هم خیلی معتقد بودن، طرفدار بودن، از بعضی از اینا هم دشمن سوء استفاده میکرد. نکته بنده این است که عبدالعظیم حسنی که برخی از اجدادش این چنین بودند، از مجموعه شرح حال و گزارشگری ها و ده ها روایت که از اهل بیت دارد به این نتیجه میرسیم که شخصیتی بوده است که بر خلاف این اجداد خودش تابع محض اهل بیت بوده است. خط حق رو به خوبی شناخته بود و من جمیع الجهات از این خط حمایت میکرد. این جلالت شأن بسیار والایی است برای عبدالعظیم حسنی. و شاید، نمیخوام عرض کنم حتما، ولی احتمالش قوی است که آمدنش به ری و مخفی زندگی کردنش در ری ناشی از این نبوده که از بنی العباس میترسیده، عواملشون اینجا هم بودن. شاید او جو غالب بر خاندانش باعث شد از اونا فرار کنه، نتونه بین اونا زندگی کنه، آمد در ری مخفیانه زندگی میکرد. این اطاعت کامل عبدالعظیم حسنی از خط امامت اهل بیت که دیگه اطمینان است، از بیش از 120 روایتی که عبدالعظیم حسنی داره به روشنی مطلب استفاده میشه. این که خط و دقیق تشخیص داده بود و من جمیع الجهات مطیع خط امامت اهل بیت بود، این جلالت شأن بسیار ویژه‌ای است برای عبدالعظیم حسنی. و لعل اون کلمه شیخ صدوق که وقتی گزارشگری میکنه از عبدالعظیم حسنی و کان مرضیا، لعل اشاره به همین نکته داشته باشه که فکر نکنید مثل اجدادش مسیر دیگری رو میپیموده. و کان مرضیا، چون مرضی بوده است. لذا کسی که به این نکته توجه کنه به جلالت شأن عبدالعظیم حسنی پی میبره و این که مطیع محض اهل بیت عصمت و طهارت بوده است و عبارت شیخ صدوق که کان مرضی، یا لذا از جهت شخصیت چنانچه مدرسه نجف هم اشاره می کند، جلالت مقام عبدالعظیم حسنی، ایمانش، ورعش، تثبت در خط اهل بیت که ما اضافه می کنیم، اینها همه دال بر مقام بسیار ویژه‌ای است که ایشون داشته است. حالا جزئیات قابل بررسیه. این روایت که منظاره به رأی که منظار الحسین به کربلا، صادر شده، صادر نشده، از کدوم امامه، آیا عبدالعظیم حسنی امام هشتم را درک کرده، اون روایتی که راجع به ایمان ابی طالب که بعید عبدالعظیم حسنی با اون روایات اعتقادی عجیب و غریبی که داره از ایمان ابو طالب سوال کنه، او عن عبدالعظیم الحسنی عن الرضا علیه السلام، آیا این سه چار روایت گزارش روایت عبدالعظیم حسنی از امام هشتم بوده نبوده، قرائنی داریم ممکنه اینجوری نبوده، چه جور شده اونا، اونم بحثای ریزکاری که دیگه اطرافش الان نمیخوایم وارد بشیم. بله بله، اونم ولو سندش خب یه مقدار مشکل داره دیگه، سند قبل از عبدالعظیم حسنی، ولی بله اونم یعید و برخی روایات دیگه، یعنی کاملا تبعیت محض از خط اهل بیت، اونم کسی که گزارشگر یا در اجدادش یه حرفاست. این خیلی جلالت شأنه، یعنی همه اینا رو کنار میزنه وقتی تشخیص میده خط اینه و تبعیت مطلق از این خط میکنه. به اعتقاد من این نکته بسیار مهمیست در زندگانی ایشون که اعجاب انسان رو برمی انگیزد که همه اجداد و همه اینا رو همه رو کنار میزنه. عرض کردم حتی این که به نظر من مخفیانه در ری زندگی میکرد، گزارشی که نجاشی داره بعد از فوتش از جیبش اون رقعه در آمد، سندم معتبر، گزارش نجاشی گزارش خیلی دقیقیست از ابن غزائری و دیگران، شاید حتی اون زندگی آنچنانی هم نه به سبب خوف از بنی العباس بوده است، بلکه به سبب این مسائل پیرامونی در اطراف خودش بوده است که از اونا فرار کرده. این جایی این احتمال هست، نمیشه این احتمال رو رد کرد. معذالک حالا عرض کردم این تحقیق، دوستانی که حالا در رشته تاریخن ممکنه یک آثاری هم برش بار باشه، میشه حتی به عنوان یک رساله قوی تدوین کرد، مواقف بنی الحسن در مقابل امامت حقه اهل بیت. اینا چند شعبه بودن، چند گروه بودن، چه مواقفی داشتن، اهل بیت با اونها چجور برخورد میکردن، چگونه اینا، خب بحث لطیفیست که از مباحثیست آثارم داره. خب بگذاریم، روایت به نظر ما معتبر، بلکه تعبیر کنید صحیحه هست، اما از جهت دلالت عمرو بن عبید از علماء بزرگ مکتب خلفاست که در مکتب خلفا از او به علم و قدس یاد می شود، هم جهات معنویشو دیگران تأیید می کنن و هم جهات علمیشو. عمرو بن عبید همان است که هشام بن حکم در حالی که جوان بود، از بعضی از نوشته ها استفاده میشه هنوز محاسنش کامل در نیامده بود، با عمرو بن عبید در امامت مناظره کرد، اون مناظره قوی که امام صادق خیلی میل داشتن این مناظره رو بشنون و چند بار بهش گفته بودن بشین نقل کن این مناظره رو که با عمرو بن عبید داشتی. خب هشام هم آدم عجیبی بود دیگه، جوان بود، در منا امام نشسته بودن، پیرمردای اصحاب امام اطرافشون بودن، دیدن یه جوان وارد شد، امام به تعبیر من قدراس بلند شدن، احترام کردن، کنار خودشون نشوندنش. بعضی افراد که نمیشناختن تعجب کردن، این احترام امام از یه جوانی، صحابه پیرمرد هستند اینجا. چرا؟ حضرت فرمود هازا ناصرنا بقلبه و یده و لسانه، هازا هشام ابن حکم. خب مناظره او با عمرو ابن عبید نسبت به هشام ابن حکم هم بعضی از مطالبی که معاندین از اهل سنت مطرح کردن، کان من المجسمه بوده، یعنی چه، بعضی گزارش ها متسرب شده به بعضی از کتب شیعی، در قدح اصحاب اهل بیت هیچ فروگذار نمی کردن. این روشن از تاریخ، هر کدام از اصحاب اهل بیت که یه جایگاه ویژه پیدا می کردن سعی می کرد دشمن بزنه اینها رو، یکی هم هشام ابن حکم. حالا بگذاریم، کار نداریم، عمرو ابن عبید همون بود که هشام با او مناظره کرد. حالا عمرو طبق این گزارش عبدالعظیم حسنی از امام علی، از امام جواد علیه السلام تا میرسه به اینجا که امام میفرمایند که پدرم امام هفتم نقل کردند از امام صادق علیه السلام که عمرو ابن عبید آمد خدمت امام صادق و این آیه رو خوند: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ثم امسك. بعد کلامشو قطع کرد. امام فرمودن چرا آیه رو تا آخر نخوندی؟ ما اسکتک. قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله. من دوست دارم از زبان شما گناهان کبیره رو از قرآن بشناسم. توضیح بدید، بفرمایید که گناهان کبیره چند تاست در قرآن. فقال نعم. امام فرمودن باشه. شروع کردن یکی یکی گناهان کبیره رو شمردن و استشهاد به آیه قرآن که کن از این روایت استفاده می شود از مصادیق گناهان کبیره اون گناهانیست که در قرآن به اونها وعده عذاب داده شده. میگیم از مصادیق، نه تنها داله بر انحصار، اینجوری نیست، چون روایات دیگه هم داریم. از مصادیقش اون گناهانی که وعده عذاب الهی در قیامت داده شده، اینا میشن جزء گناهان کبیره. امام یکی یکی شمردن: الاشراک بالله، الیأس من روح الله، ثم الامن من مکر الله، که خودی روایت میتونه دستمایه مباحث لطیفی برای مردمم باشه. خود این روایت حداقل یک ماه رمضان میطلبه برای مردم خوب توضیح داده بشه. بسیارم لطیفه، بسیارم آثار عملی، تربیتی، اخلاقی، عقائدی برش باره واقعا. حالا امام یکی یکی شمردن: اکبر الکبائر الاشراک بالله، ثم الیأس من روح الله، ثم الامن من مکر الله، منها عقوق الوالدین است. اینا رو همه رو شمردن تا به اینجا رسیدن. و سحر، از گناهان کبیر سحر است. بعدم استشهاد کردن: لأن الله عز و جل یقول. اینم تعلیل. چرا سحر از گناهان کبیر است؟ لأن الله عز و جل یقول: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. به روشنی از این فراز روایت استفاده می شود از سحر من کبائر الذنوب، سحر از گناهان کبیره است. روایت هم اطلاق داره، چه سحر متنبع باشه چه سحر غیر متنبع باشه. ممکنه کسی اشکالی به ذهنش برسه که روایت در مقام اطلاق نیست، ضرب قانونه، میخواد بگه فل جمله سحر. روایات دیگه میخونیم که این توهم برطرف میشه. لذا این روایت اول از طایفه اول صحیحه عبدالعظیم حسنی دلالت میکند سحر حرام است و از گناهان کبیره است. بفرمایید. دیروزم یکی از دوستان اشاره کردن، خیلی نمیتونیم روی مانوری بدیم، بالاخره اونم جز مکتب خلافاست. بله، امام میفرمایند بالاخره سحر خیلی روشن بوده، یعنی اینجور نبوده واقعا با توجه به همه روایات پیرامونی و مسائل پیرامونی و اینا، این ضرورت یقتضی که حالا اون حکم نسبت به دیگران هم هست. آیا اون حکم جناب ایوب هم همینه؟ آیا اون احکام جناب شعیب هم همینه؟ آیا بعضی احکام دیگه هم همینه؟ خیلی به ضرس قاطع نمیشه واقعا، احتمالش رد نمی کنیم. اگه کسی قرائنی بیاره تبدیل به ظهورش کنه بله، ولی فعلا نه، صرف یک احتمال ضعیفه. ظهور سازی که بگیم این استشهاد دلالت میکند پس هر حکمی از احکام شرایع سابق که گزارشگری شد در قرآن مورد تأیید اسلامه، نه این رو نمیشه به حد ظهور برسونیم و نتیجه بگیریم. یؤید این روایت رو چی؟ سحر. معلومه دیگه انجام سحره، همه اینا فعله، گناه کبیره همشون فعله، اصلا تعلم اسمی از تعلم نبرده. میگه خود سحر همه اینا کدوم ها رو تعلم رو نه ابدا نه بحث میکنیم. بر تعلیم و تعلم عرض کردیم تک تک این احکام رو بررسی میکنیم، این دلالت بر تعلیم و تعلم نمی کنم چه اطلاقی نداره. میگه عمل سحر، چنانچه عقوق والدین یعنی عمل، معلومه گناه کبیره، یعنی این فعل از انسان صادر میشه این گناه است، و سحر یعنی عمل سحر یعنی انجام دادن سحر. آیا تعلیم سحر هم از گناهان کبیره است؟ از این روایت استفاده نمیشه. یعنی چی سحر اسم مثلی؟ اول کلامه این خلاف ظاهره، چون فعله، بقیه موارد هم همه فعله، حمل بر اسم مصدر خلاف ظاهره. یؤید این روایت رو در طائفه اول ما رواه محمد ابن علی ابن عثمان کراجوکی فقیه محدث متکلم بزرگ شیعه در کتاب کنز الفوائد. فرصت نیست، مرحوم کراجوکی از علمای بسیار بزرگ و جامع شیعه است. این قید جامع مهمه که عرض میکنم. ای بعضی یعنی طرف الافراط و تفریط، بعضی میان میگن آم میگن فقط فقه اصول بخونید تا بشید کمپانی، تا بشید آغازیات سم ماز، این یه طرف افراط و تفریطه. بله اصول باید خوند خیلی خوب، فقه باید خوند خیلی خوب، اما دین و مذهب همش این نیست، یه چیزای دیگه هم کنارش هست. جامعیت هم ممکن است، اینکه کسی بگه تشعب علوم است الان دیگه جامعیت ممکن نیست، نه خیر، اینم مردوده. نظم درست بر زندگی انسان حاکم باشه، استفاده علمی در زمینه‌های مختلف ممکن است. بعضی از اون طرف آقا فقه و اصول چیه، برو الان مشکلات و شبهات عقایدی مردم رو، برو مسائل اقتصادی رو، روانشناسی رو، خدا خیرتون بده، تا بضاعت اینجا قوی نشه اونجا هیچ کاری بلد نیستید، هیچ کاری نمیشه کرد. لذا عرضمون جامعیته، عرضمون جامعیته، حاشیه این بد دارن آقایون میشنویم، ولی بله عرضمون جامعیته. از علمای جامع شیعه که میتواند الگو باشد مرحوم کراجوکی. مطالبش رو در رد شبهات مسیحیا و یهودیا ببینید، مطالبش رو در امامت خاصه شیعه و کتاباشو ببینید، از جمله رساله لطیفیشون الکر و الفر. الکر و الفر یعنی چی؟ الکر و الفر، حمله و فرار. بله معمولاً کتاب‌های مناظراتی رو علمای شیعه تحت این عنوان می‌نوشتن، الکر و الفر. این کتاب‌های الکر و الفر عند الشیعه یعنی کتاب‌های مناظره، اونم تقریباً انصراف داره به مناظره به امامت. گزارشگری‌های کتاب‌های الکر و الفر رو بین علمای شیعه ببینید. کتاب الکر و الفر کراجوکی که همان کتاب ابانه کراجوکی است در امامت خاصه ببینید، خود کنز الفواید رو ببینید، التعجب کراجوکی رو ببینید. ایشون در کلام، در فلسفه، در مناظره بین الادیان، در مناظره بین المذاهب، در همه اینها صاحب ید شاگرد سید مرتضی است قرن پنجم، و در همه اینا هم حرف برای گفتن داره. هو یکی از کسانی است که هم مطالعه در کتبش مهمه و هم انسان ویژه‌ای است. حالا در کنز الفوائد مرسلن روایتی رو نقل میکنه که این روایت تأیید طائفه اول است، تأیید صحیحه عبدالعظیم حسنی است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکبائر تسع، گناهان کبیره 9 تاست، و سحر، یکی از گناهان کبیره رو سحر شمرده. بعد هم زیل فمن لقی الله عز و جل و هو بریء منهن کان معی فی جنت مصاریعها الذهب. رسول الله فرمود هر کی منو ملاقات کنه، هر کی خدا رو ملاقات کنه در حالی که از این گناهان کبیره به دور باشد، کان معی فی الجنه، در بهشت با منه، مصاریعها الذهب، بهشتی که مصراعهای درش ذهب است. یؤیده ایزن، مؤید طائفه اول است نیز روایتی که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه. این روایت رو با نکته‌ای که درش هست اجازه بدید جلسه بعد متعرض بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید بنشینید. باد سر پاس. سلام علیکم سیدنا، احوال شما چطوری آقا؟ سلام علیکم. سوال غیر درسی، الهاشمی و اولا دیگه اصلا.
تجارت با یهود آیا اشکال داره یا
یهود اگر که الان در ایرانه، اگر حالا اینا که در ذل بلاد اسلامیان و کفار ذمیان علل اطلاق عیبی نداره، اشکال نمی کنن فقط، لکن اگر احتمال بدهد امروز که جنگ بین اسلام و کفره، اگر احتمال بده به نحوی سود این به اونا میرسه، اینجا به عنوان ثانوی دیگه حرام میشه. خدا حفظت کن. حالا بفرمایید آشبا. بله
بله چه فرقی میکنه بین کفر اعتقادی و کفر عملی
بگیر
که این اثبات میشه با کفر عملی؟ ببینید کفر
اعتقادی هیچ فرقی در هیچ دینی از ادیان نمیده، یعنی مسلم. ببینید کفر اعتقادی یعنی چیزی که منجر شود به انکار اله یا انکار رسالت و امثالی، این میشه کفر اعتقادی. این کفر اعتقادی همه جا واحد، الملاک واحد، همه جا ملاک یکی، لذا فی کل دین و نحلت الاشراک بالله حرام. اینجوری نیست که در یک دین حرام باشه در دین دیگه حلال باشه، خیلی کم میشه دیگه. بله درست قبول دارم، مصداق خیلی کم، یکی دو سه مورد، لکن اگر کفر اعتقادی شد دیگه لا فرق بین ذاک الدین و تلک الدین و امثال.
خب
بنشینید سیدنا دیماسم اگه مقصود همینیه که ما میگیم وقتی ما همه روایات و آیات بررسی میکنیم ما دو تا ملاک برای سیر پیدا میکنیم برای گناه کبیره. ترک فرائض مطلق و گناه کبیره است، چه وعده عذاب داده شده باشد یا داده نشده باشد. محرمات بر دو قسمه. اگه مقصود اینه از جمع بین روایات، خب بله این میشه گناه کبیره. از کجا بفهمیم بر یک گناه وعده آتش داده شده یا نشده؟ خب این رو باید روایات رو بررسی کنیم. بله از خود مونه. اگه مقصود اینه بله، اگه غیر از اینه خب قبول نداریم دیگه. حالا بعد بگید ببینم چی میگن آقای مکان. از کلمات امام هم یکی دوستان دیروز بنای عقلا رو گفت که ما استغراب کردیم، ولی ارتکاز متشرعه درسته، عیبی نداره امام بگن ارتکاز متشرعه، بله، ولی تعبیر حکم عقلم درسته. یه تعبیر اگه من اشتباه نکنم دیروز شما اینجوری گفتید، امام میگن هرچی به بنای عقلا، گفتیم خیلی بعیده، ولی ارتکاز متشرعه بله، نهایت تمام الکلام فی الفقه باید اونجا بررسی بشه. سخته. ما تو یک حرف شهید صد تو اصول داشت که ارتکاز، اون ارتکاز تعریف کردیم، یعنی چه جوریه اصلا ارتکاز، یعنی چه، اینا رو توضیح دادیم اونجا، مراجعه بکنیم. بله بله عیبی ندارم، درسته. گفتیم نه به توصیقات علامه جز متأخرینه، به توصیقاتش ما اعتماد نمی کنیم، چون کتاب خاص ممشای خاصی دست علامه نبوده که در دست دیگران مثلا نباشد و اینا و بر طبق اعتمادن لهم گفته باشه. بله شبهه‌ای که آقای خویی داشتن جواب دادیم، که آقای خویی میگن متقدمین از جمله علامه توصیقاتشون بر اساس اصالت العداله بوده. این رو ما بحث مفصل چند روزهی کردیم، قبول نداریم، نه خیر، توصیقاتشون بر اساس اصالت العداله نبوده، نه ابن ولید، نه علامه، نه دیگران. ولی این که ما بخوایم بر توصیقات علامه یا تضعیفات علامه، فرقی نداره، به اساس اثر بار کنیم، مثل اون چه نجاشی میگه، مثل اون چه شیخ میگه، نه. بله تراکم زنون در جایی ممکنه برای کسی پیدا بشه، اطمینان پیدا کنه. بفرما. بیاد. مگه ما حتما باید همه آیات قرآن مفصل و مبین باشه برای ما؟ این باید جای خودش، اصلا آیا اینجوریست که شریعت اسلام که مسلم ناسخ شرایع سابقه است یعنی چی؟ این از خود معنا کرد در عقاید توضیح داد، و وقت آیا نسخ معناش نسخ بل جمله است، نسخ فل جمله است؟ اینا بحث‌های عقایدی لطیفی، جای خودش هر کدوم باشد هم اثر برش باره. وقت آیا اگر ناسخ این مجموعه به ماهیه مجموعه باشه، عملا در یک موردی اون دین میگه، دین اسلام ساکته، از این سکوت میتونیم استفاده کنیم اینجا هم هست یا نه این قابل استفاده نیست؟ وقت حالا در قرآن مرز کردم، هنوز این احتمال رو میدیم اگر کسی قرائن پیدا کنه، نظیر همین روایت عبدالعظیم حسنی، یک قرائن مختلف، ما نتونستیم به این نتیجه برسیم، روایات رو بیاره بگه آقا ببینید، اصلا میبینیم ما اتوماتیکوار اهل بیت همه جا استدلال میکنن به اینا، هیچ حالت منتظرم نیست، هیچی هم نمیگن، ببینید این در دین سابقه، ممکنه یک ظهور اینجوری کسی بتونه به دست بیاره. خب این اول کلامه. وقتی ناسخ بوده خلافش نه، وقتی ناسخ بوده باید مثبت داشته باشه، نه اینکه خلافش فقط. بله اینم داریم. خواه همین عرض کردم، اگر شما خب این موارد زیاد رو اگر همین رو بتونید ثابت کنید، وقت ما قبول میکنیم. موارد زیاد بتونید ثابت کنید. ببرم بله بله یه وقتی توضیح میدیم. ببینید بعضی نگاهشون اینه، اینا تو منهج شناسی باید توضیح داده بشه. بعضی داریم همین امروزه میگن آقا چه کار به اقوال دارید؟ شما برید سراغ روایات، استفاده خودتون از روایات داشته باشید، بعد دیگه حالا برید چه کار کنید. این برای یک فقیه متضلع بله، یعنی یک کسی جواهر خوب کار کرده دیگه، باراشو بسته، حالا نوبت اینه که بره فقط روایات خودش نگاه کنه، بله. اما اگه اونجوری نباشه، که جو غالب اینجوری نیست، ببینید همون مطلب تحصیل میشه ولی در یک پوشش خاصی. پوشش خاص اینه که ابتدا اقوال بررسی میشه. الان ما چیکار کردیم؟ الان ما داریم روایات رو بررسی میکنیم، تک تک روایات رو سندن میبینیم، دلالتن میبینیم، همون کار رو داریم انجام میدیم. ولی بعد از چینش درست مبحث، بعد از اینکه بحث درست چینش بشود، اینکه مندمج و مجمل آدم وارد بشه، قبل از موضوع شناسی، قبل از دقت وارد بشه در روایات، اونم در روایات اینجوری که الان ببینید بعضیا در سحر جوری به روایات وارد شدن که بعضی میگن آقا کدوم تواتر، کدوم استفاضه، کدوم ضرورت؟ چرا میگید ضرورت فقه؟ اصلا ضرورت نیست حرمت سحر. یکی از فقها مکتب قم عبارتش اینه که گفتن ضرورت از ضروریات فقه است و لعله اینجوری باشه. اگه این روایات اینجور طایفه بندی بشه، هر روایت درست به مدلولش نگاه بشه، مدلول مطابقی، مدلول التزامیش، بلا شبه تواتر برای انسان ثابت میشه. لذا این چینش به نظر ما اقرب است به این که آدم مدل رو اتخاذ میکنه و بعد هم خیلی مفید خواهد. خب الان همین کار ما داریم میکنیم، ما دقیقا همین کار رو میکنیم. ما میگیم نگاه کنید، ما که تابع جواهر که نبودیم که، ما گفتیم جواهر میگوید استفاضه و تواتر و سلام. حالا خودمون داریم کار میکنیم دیگه، هر روایت داریم خودمون معنا میکنیم. بله روایت ما با خود کراجوکی که کار نداریم، مؤیده. یعنی مرحوم کراجوکی با توجه به این که شاگرد سید مرتضی بوده، عنده اصول اربعه معم متوفر بوده، این شرایط داشته، داره یک روایت نقل میکنه، میگه الکبائر و تسعون. خب این روایت استناد نمیده کجاست، ولی این که آدم ثقه ایست، احتمالی که تو یک منبع دیده که میرود، که حالا اون منبع چطوره، قطعا یه جای دیده که این رو میگوید. حالا اون منبع از نظر ما معتبره یا نه دسترسی نداریم، ولی آیا این روایت مؤید اون روایت میتواند باشد یا نمیتونه باشه؟ ما مؤیده، نگفتیم چون کراجوکی فرموده اینم گناه کبیره است، ما مقلد کراجوکی قبول میکنیم، میگیم اینم گناه کبیره است. ما روایات رو داریم بررسی میکنیم، لذا روایات بررسی میکنیم، برداشت خودمون از روایات میگیم، ثم انظار دیگران رو مطرح میکنیم. بفرمایید سیدان. رسیدم به خیرا در خدمتیم. بله بله.
در مورد توصیل محمد ابن عیسی در قبال تصنیف ابن ولید و
بله بله،
جمع کثیری که او توصیف کردن از اصحاب و قرب مکانی داشتن به محل زندگی،
این قول در داوود هم کسی هم همینه، این مخواد بفرم
هم نظیره.
خب لذا همین خوبه.
جمع کثیری از مشایخ حسن ابن علی ابن فضال یا علی ابن حسن ابن فضال که میگه لم تقدیر از من که پدر یا پسر که میگه محمد ما رأيت احدا من المشايخ قدی در دوم کثیر و قرب زمانی اونها و بعد زمانی نجاشی و ابن قزائری
درسته.
این نشون میده که تذکیر نجاشی و ابن قزائری منقطع از اخبار هستی و از حدسش.
خب ببینید چرا ما گفتیم نحن من المتوقفین، مثل آقای خویی قاطعانه حکم به ضعف نکردیم و مثل بعضی دیگر رو همین جهاته. ما میگیم اگه این تجمیع القرائن به حدی برسد که ما بتونیم حرف نجاشی و ابن قزائری رو قلم قرمز بکشیم، نجاشی هم دیده اینا رو، اونجا ببینید تقسیم کردیم، حالا بحثم مفصل نشد، اونجا اشاره کردیم نکته این است مکتب بغداد که محمد ابن عیسی ابن عبید منهو دارن کاملا توثیقش میکنن، حتی نقلش رو از یونس ابن عبدالرحمن تایید میکنن، همه اون مکاتب از جمله نجاشی، از جمله ابن قزائری، از جمله دیگران، از جمله دیگران. ابن ولی که تابع مکتب قم است هیچ گزارشی بر رفتن به بغداد ازش دیده نشده. آیا مطالب بغدادیین در دسترسش بوده یا نه تردید جدی است. این ابن ولی تضعیف میکنه. شیخ صدوق هم که من مقلده ابن ولیده تصریح میکنه همه جا، میگه آقا هر جا استادم بگه ثقتون من میگم ثقتون، هر جا بگه ضعیفون من میگم ضعیفون. اینجا ابن ولیده با این نکات پیرامونی و در مقابل اون همه گزارشا ما اطمینان پیدا میکنیم این اشتباه. اما یک طرف نجاشیه، یک طرف ابن قزائریه، با دیدن اونا، با توفر کتب عندهو، با گزارشگری های کتب، این برای ما موجب تأمل می شود. دقت کنید، اگر ما می گفتیم تعارضا تساقطا، اگر ما می گفتیم این چنین بله، ولی این نجاشی ابن قزائری تصریح به ضعف می کنن، مثل صاحب قاموس هم که نتونستیم، مثل صاحب قاموس هم که نتونستیم بگیم که در قبالش صرفا نقله،
در قبالش مشایخی که
درسته نقل کردن، نقل کردن. ببینید آیا روش، آیا روش قدح بوده واقعا؟ گزارشگری ها در موارد دیگه همه قدح بوده، کجا هم چیزی نداریم ما، قدح بوده در موارد دیگه گزارشگری ها؟
ابن فضال میگه قدحی نبوده.
خب ابن فضال میگه قدحی نبوده، بسیار خوب، ولی عیبی نداره، معاصر با داوود بوده، این یه احتمال برای ما درست میکنه. در مقابل این نگید بعد 300 سال کتب متوفر عند نجاشی و ابن قزائری حدس قریبه به حس میکنه مطالب اونها رو، مطلب اینه. ولی اگر این اشکال رو بگیریم عملا همون حرفی که عاشق آصف محسنی میگه که میگه آقا اصلا ارزش نداره، این اشکال جواب بدید تا جایزه بده. حالا خب، حالا چند دقیقه دیگه گذشت وقت اصول. چرا ما میگفتیم نقل فضل ابن شازان رو کار کنید و بعضی نقله های دیگه؟ برای همینه که ممکنه به وجهی ترجیح بدیم این گزارش ها رو، هنوز به این اطمینان نفسی نرسیدیم. ممکنه البته نقل فضل ابن شازان هم دوچار ایراد نداره، اون کسیم که نقل کرده مشکل داره، دو مورد بیشتر نیست، آقای ایزدی بنظرم پیدا کرد مورد رو، اشاره کرد که منم قبل میدونستم مورد. اگر یه قرائن دیگه اضافه کنیم فی نفس شیئون که قائل به وساقت بشیم، ولی فعلا من المتوقفین همه بحث اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله